اول اومد از طرف آقای محمد درباره مرجفون به شأن نزول آن بفرمایید. این آیه مرجفون یعنی در واقع کسانی که شایعه پراکنی میکنن تو جامعه، میگه که اونا که آیه مفصل فکر کنم تو سوره احزاب باشه اگه اشتباه نکنم، حالا آدرس ندادن، ولی میگه که اونایی که مزاحم نوامیس مردم میشن، یعنی در واقع اراذل و اوباش، و اون کسانی که در دلشون مرضه، مریض احوالن، رفتارشون هست، و المرجفون فی المدینه، اونایی که در شهرها شایع افکنی میکنه. شایعه به عنوانی که مثلا دشمن میخواد حمله بکنه، مردم نگران میشن، چون کافیه یه خبر نامناسبی یه کسی بده، یه رسانه‌ای مثلا یه روزنامه‌ای بنویسه، مردم یه مرتبه نگران میشن، میخواد دشمن حمله بکنه، حمله هوایی بکنه، نمیدونم. ولی اون موقع هم بوده دیگه که خبر رسیده که فلان قبیله میخواد حمله بکنه، اینا بی خود اضطراب ایجاد میکنه. میگه که اگه اینا دست بر ندارن، لنقرینک بهم، در واقع یه نوع تهدید ضمنیه، هیچ دستوری قرآن صادر نکرده، میگه اگر اینا دست ندارن، لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه لنقرینک بهم، یعنی در واقع برخورد میشه با اینها. ثم لا یجاورون که فیها الا قلیلا، جز یه مختصری دیگه نمیمونن، یعنی اگه دست بر ندارن تو شهر تحمل نمیشن، از این شهر باید برن، مثلا تبعیدشون میکنن. میگه اینا همیشه در طول تاریخ وقتی کسانی مزاحم نوامیس مردم میشن تو شهری، در طول تاریخ میگه مردم تحمل نمیکنن، برای یک شهری بدترین چیز اینه که دخترشون، همسرشون، مادرشون تو خیابون بره یه ده مزاحمینی اینا رو مثلا مورد آزار قرار بده. میگه هیچ جا تاریخ نشون میده که اینا هیچ وقت تحمل نشدن و به شدت باشون برخورد میشه. اما چون سوالتون راجع مرجفون بود، مرجفونش اونایی که بی خود مردم میترسونن، شایعه پراکنی میکنه. باشه، اشکال نداره. خانم زیبا، شما چندین بار در تفسیر قرآنی زنده شدن مردگان رو در قیامت مطابق جسم ذکر کردید، نه اینکه روح. میشه این رو بیشتر توضیح بدید؟ یعنی هر کس با جسم و شکل دنیایی محشور میشه؟ من یادم نمیاد که صحبت جسم یا روح کرده باشم. قرآن میگه همه محشور میشید. خب معمولا محشور که آدم میشه، میگه شما در خاک رفتیم، منها خلقناکم، شما را از خاک خلق کردم، در خاکم میرید، از خاکم مبعوث میشین. خب طبیعتا مادی دیگه. روح در قرآن اصلا به اون معنایی که ما امروز میگیم نیستش، یعنی به 5-6 معنا در قرآن روح در قرآن اومده، هیچ کدومش به معنای عامل در واقع حیاتی نیست. اون چیزی که عامل حیاتیه قرآن میگه نفس، ما میتونیم بگیم جان. الله یتوفى الانفس حین موتها، هنگام مرگ میگه خدا نفس های شما رو میگیره، نمیگه روح شما رو میگیره. والتی لم تمت فی منامها، میگه شب که شما میخوابید شما نمردید، کی نفستون رو نگه میداره؟ نفستون رو. فیمسک الّتی قضا علیه الموت، همون خدایی که وقتی زمانش بشه نفس شما رو میگیره، صبح روز بعد نفس شما رو برمیگردونه. یعنی ما هر شب که میخوابیم عملا نفسمون از اختیار ما، کنترل ما خارج شده، در اختیار ما نیست. بگین ادامه پیدا میکنه تا روز مرگ که دیگه نفستون موقع بر نمیگرده. همه جا قرآن میگه نفس، معنای روح اصلا به اون معنایی که تو جامعه ما هستش نیست. میگه عیسی روح القدس او رو تایید کرده، ایده روح القدس، ایدناه به روح القدس. روح القدس یعنی یک استعداد پاک. یا به پیامبر اسلام میگه کی نازل کرد؟ نزله روح القدس علی قلبک، روح القدس بر قلب تو الهام کرده. قدس میشه اون قدس، یعنی پاکی، یعنی یک شخصیت، یک روح پاک. ولی جبرئیل هم میگن مثلا روح القدس یا روح الامین، اون روح امین. روح بیشتر به معنای استعداده. میگه خداوند از روح خودش در شما دمیده، نفخنا فیه من روحی یا روحهی. روح خدا چیه؟ خدا از روح خودش در شما دمیده، یعنی اون استقلال، این آزادی، آزادی اختیار. هیچ کدوم از موجودات اختیار ندارن. این اون استعدادهای خدایی، تمام اون چیزهایی که خداوند در فطرت انسان قرار داده، اینا میگن روح در واقع. یا میگه اونا که تو جنگ مقاومت کردن، ایدناهم به روحن، ایدهم به روحن منو، خدا با یه روحی اینا رو تایید کرد. روح در واقع یه چیزی مثل IQ است، مثل استعداده. حالا استعداد معنوی بگیرید، هرچی بگیرید، یک استعداد پاکی، استعداد در واقع خیر. این هی تقویت میشه، ایدناه یعنی نیرومند شد. عیسی رو هم میگه که نیرومندش کردیم به اون روح پاک. ببینید یه وقت هست که از آدم کسی کمک میخواد، براش خیلی سخت دست بکنه تو جیبش مثلا یه پولی بده، ولی هر چقدر قوی تر ما بشیم، البته هر چقدر آدم انفاق بکنه بده، اون روح انفاقش قوی تر میشه. به این میگن روح. دیگه خیلی راحت هم اگر ببینی نیازی هست ممکنه خونت هم بدی برای یه کار خیر، یعنی خیلی نیرومند شدی. حالا همه کار خوبم به تدریج آدم میتونه. یک کسی با آدم بدی میکنه، خیلی سخته که آدم پاسخ بش نده، عکس العمل نشون نده. اگه توهین کرده جوابشو مثلا مقابل به مثل نکنه، خیلی سخته. ولی به تدریج که آدم قوی میشه، اون روح اخلاقیش نیرومندتر شده. یه چیزی عرض کردم مثل استعداده، مثل هوشه. ولی جان اصلا به معنای روح نیست در قرآن. جان و نفس قرآن میگه. خب آقا یا خانم ای بی، نظرتون راجع به کسانی که میخواهند با حمایت اسرائیل حکومت رو تغییر بدهند چیست؟ اون به مراتب بدتر از وضعیت امروز خواهد شد. اسرائیل عاشق چشم ابروی مردم نیست، عملا با هر کدوم از این کشورهایم که به هر حال برخورد داشته دیدیم که الان تو فلسطین جز مرگ اونا هیچی نمیخواد. یعنی نظامی که عادت کرده بر این اشغالگری، بر استعمار، چطور میشه که آدم یه ملتی ضعیف باشه، ذلیل باشه، تو سری خورده باشه که خودش نتونه وضعیت موجود تغییر بده، بخواد با کمک بیگانه. بیگانه عاشق چشم ابروی دیگران نیست، بیگانه منافع خودشو میخواد، اگه در راستای منافع خودش باشه اقدامی میکنه. عملا پس او دنبال برنامه های خودشه. نه، متاسفانه خیلی از گروه ها به خصوص باورمندان به نظام پادشاهی گذشته، عملا هم خوب دیدیم وقتی شاهزاده بلند میشه بدون دعوت رسمی رئیس جمهور به دعوت رئیس سازمان اطلاعات و امنیتش میره اسرائیل، اونم میره از این کلای خاخاما میذاره رو سرش، میره دیوار ندبه، میره دیدار میکنه با خانواده مثلا یه یهودی که حالا آسیب مثلا دیدن، در حالی که 100 برابر اون بر آسیب دیدن، با اونا اصلا کاری نداره، برای نشون دادن این که ما به کمک شما احتیاج داریم. آخرش به هر حال میبینیم که به کجا میرسه. اتفاقا خود شاه هم بعضی وقتا در این مصاحبه‌هایی که با خبرنگارا داشت خیلی گله میکنه از امریکا که شما رو امریکا داره میگردونه، نفوذ داره در تمام رسانه های شما، نشریات شما، الان هم که خب خیلی اینا آفتابی تر شده. این از در واقع راه های بسیار خطایی است که کسانی فکر بکنن با تکیه بر یه قدرت دیگه، اونا البته دنبال اینن که خودشون به آلاف و علوف برسن و خودشون به قدرت برسن، نه اینکه ملت ایران، ملت ایران خودش راه خودش رو بلده و به هر حال تلاش هایی هم در جنبش های مختلف، جنبش سبز، جنبش زن زندگی آزادی، از خود ایران اون چیزی که مطمئن میشه روش حساب کرد و دوام داره جنبشی است که از خود مردم ایران پدید آمده باشه. سوال بعدی خانم مینا، سوال من در مورد برزخ هست، آیا واقعا بعد از مرگ جایی میرویم تا پیش از قیامت؟ طبق آیات قرآن چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ خیر، چیزی به نام برزخ وجود نداره، از قرآن اصلا چنین چیزی بر نمیاد، اینا توی نوشته های آقایون هست و تو روایات، و هیچ جای قرآن نگفته که شما وقتی مردین مثلا 50,000 سال 1,000,000 سال تو برزخ هستین تا از برزخ مثلا بعدن میرین. برزخ به معنای یک فصل مشترکه، یک خط جداییه بین مرگ و زندگی، برزخه یعنی یه فاصله است. میگه یه دی روز قیامت به خدا میگه ما غافل بودیم، ما متوجه نیستیم، آیا ممکنه ما رو برگردونیم به دنیا؟ میگه این یه حرفه، یه سخنه فقط. من ورائهم برزخون الی یوم القیامه، وقتی که میمیره در واقع فرشتگان جانش میگیرن، اشتباه کردم، خطاب کردم، غافل بودم، میتونم برگردم؟ میگه این یه حرفیست که تو داری میزنی، در ورای تو برزخی است تا روز قیامت، یعنی از حالا که مردی قیامت فردا که شروع نمیشه، یه برزخیه، یعنی یه فصلیه. حتی خیلی جای قرآن بین آبهای شور و شیرین میگه برزخ. ببینید تمام اقیانوس ها آبشون تلخ و شوره دیگه، نیست؟ تمام رودخانه ها آبشون شیرینه. حالا اینا از کجا میاد؟ آب رودخانه ها از کجا تامین شده؟ آفتاب که بر سینه اقیانوس ها میتابه آب رو تبخیر میکنه، آب میره بالا و چون اختلاف حرارت به وجود میاد باد پدید میاد، باد این رطوبت رو میبره توی سرزمین دیگه، متراکم میکنه، تبدیل به بارون میکنه. بارون خب آب شربه، هم برای گیاه، هم برای حیوان، هم برای انسان. این آب شیرین کجا میره؟ میره تو دریاها. آب دریاها دائما تبدیل به آب رودخانه ها میشه، آب رودخانه ها میره. میلیون ها سال گذشته این همه آب شیرین رودخانه ها که تو دریا میره، آب دریا تغییر نکرده، همون است که هست. این همه به حجم تمام رودخانه های جهان، ببینید چقدر آب میشه، از دریاها رفته، این آبا همه به صورت آب زلال، آب در واقع باران ریخته. میگه بینهما برزخون لا یبغیان، بین این دوتا برزخی است که با هم قاطی نمیشن، به هم تجاوز نمیکنن. اینطور نیست که بگیم امسال مثلا آب دریاها 2% مثلا تغییر کرده، شیرین تر شده، یا امسال مثلا 5% آب رودخانه ها تلخ و شیرین، به هم دیگه تجاوز نمیکنن. 100% این دوتا مزهشون، ترکیباتشون فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ میگه بینشون برزخه. کدوم برزخ؟ یعنی دوتا سیستمه، این دوتا سیستم با هم مخلوط نمیشن. دیدین قبلا قدیم مثلا یه چیزی بود که چایی رو مثلا اول آب جوش رو میریختن، حتما تجربه کردین، آب جوش رو یواش میریزین روش آب آب از زیرش چای رو ببخشید آب جوش رو میریزین روش یواش، اگه شما چای رو بریزین این دوتا با هم قاطی نمیشن. زیر میبینین آب جوش بیرنگ، اگه یواش که مثلا با شدت قاطی نشن، روش هم چاییه. بین این دوتا برزخی است که هم قاطی نمیشن. برزخ چیه؟ یعنی این دوتا جنسیتشون با هم یکی نیست، دو سیستمن، غلظتشون فرق میکنه. اگه تکون ندین اینا همینجوری خواهند موند. بین آبهای شورشی اینم برزخه، یعنی بین دنیا و آخرت هم میگه برزخه. هیچ جای قرآن نگفته، همه جا قرآن شاید 10 بار شاید تکرار شده باشه، میگه روز قیامت از هر کسی میپرسن که کم لبستا، چقدر درنگ کردی، چقدر موندی، یعنی از موقعی که مردی چقدر طول کشید تا حالا قیامت. میگم یومن و بعض یومن، میگن مثل اینکه یه روز شد دیروز مردیم، یا نه نصف روز بوده، حد اکثر میگن 3 روز، حالا ممکنه چند میلیون سال طول کشیده باشه، ولی احساسی نیست. هیچ کدوم نمیگن که ما در برزخ بودیم. بله ما 1500 سال در برزخ بودیم بعد حالا آمدیم. هیچ جای قرآن صحبت هست اینی که ما بعد از مرگ توی عالمی بودیم و حساب و کتاب داشتیم، اصلا چنین چیزی نیست. اینا هیچ ربطی به قرآن نداره، یه برداشت های به هر حال قصه ها و روایات و احادیث و ایناست. آقای آریان، آیا وقتی به خدا و دین شک داشته باشیم حتی بعد از تحقیق بسیار باعث میشه جهنمی بشیم؟ خیر، کی گفته هم چیزی رو؟ اتفاقا یه بارم فکر کنم این عرض کردم، یه کسی از مرحوم پدر میپرسن که صحبت نماز و اعتقادات و اینا بود، میگفت که من برام مسلم نیست، بنابراین من تحقیق دارم میکنم. بعد ایشون پرسید از پدر که حالا اگه من رفتم روز قیامت من جهنمی میشم، با من چگونه برخورد میکنه، با من به چه عنوان؟ گفتن تو اگه در حال تحقیق باشی، نرسیده باشی، باید به عنوان یه محقق، تو داشتی تحقیق میکردی دیگه، خودتو که نمیتونستی فریب بدی، نرسیده بودی. ببین اگه آدم صادقانه دنبال تحقیق باشه، مطالعه بکنه بدون پیش‌داوری، داره تحقیق میکنه. مگه ابراهیم تحقیق نمیکرد؟ مگه ابراهیم به خدا نمیگه که چگونه مرده رو زنده میکنی؟ این تو قرآنه دیگه، خداوند میگه که اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا؟ ولکن لتطمئن قلبی، میخوام دلم مطمئن بشه. خداوند استقمال کرده، میگه خیلی خوب حالا برو، حالا داستانش رو میدین، 4 تا پرنده رو بگیر، چیکار کن چیکار کن چیکار کن، یعنی خداوند استقمال کرده. خدا که میدونه تو دل ابراهیم شکه راجع به قیامت، باید بگه آه این بنده دیگه ابراهیم خلیل ما هم قیامت رو قبول نداره، نه بهش راهنمایی میکنه که چیکار کن که به یقین برسی، یک راحل جلو پاش میذاره. بنابراین اگه آدم صادقانه با خودش، نه اینکه حوصله نداره، زحمت داره برم مطالعه کنم برم بپرسم، آره بهتره که خودم رو ول کنم هرچی دلم میخواد بکنم، خب اون رفته دنبال دلش، دنبال هوسهاش، دنبال دنیا پرستی، محقق نیست. ولی کسی که محقق باشه جستجو بکنه، خب این محققه دیگه، این چرا جهنم بره؟ به هر حال قرآن از ویژگی های عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان، میگه اذا مر رو به آیتن لم یخر رو علیها سمن و امیانن. 7 تا ویژگی از عباد الرحمن داده، اینا بهترین بندگان خدا. یکی از ویژگی هاش اینه کرکور برخود نمی کنه با آیات خدا، میگه آیات خداست دیگه، اینو گفتن دیگه، ما باید بپذیریم دیگه، ایمان که چون و چرا نداره. میگه عباد الرحمن کر و کور برخورد نمیکنه، میخواد بفهمه بدونه. بنابراین این امتیاز خیلی بزرگه که شما دنبالی هستین که بدونین بفهمین. اگر از این طریق برین جلو، اون دیگه مال خودتون میشه. اون اعتقادات دیگه موروثی، تقلیدی، خانوادگی نیست، اون تا آخر عمر باهاتون میمونه. بنابراین این قرآن در سوره اسراء میگه که لا تقف و ما لیس لك به علم، تا به چیزی علم پیدا نکردی دنبالش نرو، برای اینکه چشمتو، گوشتو، عقلت پیش خدا پاسخ باید بده. تو چرا این کاری کردی؟ یا من دیگه تقلید کردم، یا غلط کردی تقلید کردی، و بعد خودت میفهمیدی دیگه. میگه نرو دنبالش. این آیه صریح قرآنه، لا تقف. و تقف و قفایه یعنی پشت کسی رفتن، پشت چیزی. نرو دنبال چیزی که لیس لک به علم، علمی نداری. ان السمع والبصر والفؤاد، این سه تا ابزار شناختت، کان مسئولا، اینا پاسخگو باید باشن. خدا میخواد فقط بفهمیم، بدونیم اون کاری که میکنیم. آقای جوان، برخی افراد برای ارتقاء شغلی در محل کار خود باید وابسته به افراد دیگری شوند و با داشتن استقلال حرفه‌ای از میدان خارج خواهند شد. مرز میان استقلال و وابستگی برای افراد چه مقدار است؟ ارتقای شغلی، خب قاعدتا آدم باید با شایستگی و لیاقتش بره بالا، ولی خب این رسم از قدیم تو مملکت ما هم بوده، پارتی بازی بوده، آدم خودشو ببنده به مقامات بالا، رابطه برقرار بکنه با مدیر بخش خودش، قسمت خودش، یا کادو ببره برای مدیر عامل، بره براش یک کاری بکنه، رشوه‌ای بده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. این شیبش مهمه. بله، برای ارتقای شغلی آدم با فعالیت بیشتر، خدمات بیشتر میتونه ارتباط پیدا بکنه با یعنی به طور طبیعی بالاتر میره. خب میتونه بمونه در اون اداره یا سازمانی یا وزارتخونه که داره کار میکنه، ولی متاسفانه اونچه که هست رفیق بازیه، تیمی کار کردن، گروهی، رشوه که گرفته میشه تقسیم بشه بین همه، اون که جلو فرانت، اون با مردم ارتباط داره میگیره ولی دیگران کارشو به جریان میندازن، و انواع و اقسام اینا هست دیگه. به خصوص استخدام فک و فامیلا، آدم به یه جایی میرسه، اونا که هم فکر خودشن، هم خط و ربط سیاسیش هستن، اینا همه حرامه. میگه که بله، خداوند شما رو توصیه میکنه که امانات رو الی اهلها، به اهلش بسپرید. ان تعدوا ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. امانت، پست و مقام هم امانت دیگه. یک کسی که وزیر میشه که ارث پدریش که نیست که بخواد معاونت ها رو، نمیدونم، رؤسای بخش ها رو از وابستگان به خودش یا خط سیاسی خودش. میگه اینا امانته. فردو الی اهلها، به اهلش، اونایی که اهلیت دارن، شایستگی دارن، چون اینا مربوط به ملته. تو میخوای قومخیش خودتو، دوست خودشو بذاری سر کار که حرف تو رو بشنوه، مردم ضرر میکنن، ولی یه آدم متخصصی بذاری این کاره باشه که به نفع مردم تمام بشه، حالا تو خط تو هم نیست که خب نیست. تقوا اینجا معلوم میشه، تا کجا ما پاسخ به حق رو میدیم. دو جا در قرآن گفته که مبادا از عدالت خارج بشید، یکی در مورد دشمنانه، یکی در مورد دوستانه. میگه لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو، مبادا اگه با یک کسی یا یک گروهی دشمنی دارید از جاده عدالت خارج بشید. اعدلو هو اقرب للتقوا، حتما عدالت بکنید که به تقوا نزدیکتره. پس یک اشکال ما اینه که اگه مخالف ما باشه نمیخوایم کار اون رو راه بندازیم. حالا برعکس هم میشه، حالا یه دوست ما بیاد، قوم و خیش ما بیاد، برادرمون بیاد، از خویشاوندانمون باشه، به هر قیمتی شده چند تا دورم بزنیم، قوانینم نادیده بگیریم، میخوایم کار اون رو حل بکنیم. اینم میگه خلاف تقواست. همون جوری که برای غریب عمل میکنی باید برای اون بکنی. میگه حتی اگه پدر مادرت آمدن، میگه که شما کونو قوامین بالله شهدا بالقسط، قوامین بالقسط شهدا لله، شما مدل عدالت باشید، مدل آدمایی که کار خدایی میکنن، ولو علی انفسکم، حتی اگه به نفع به ضرر خودتون بشه، اول والدین، به ضرر پدر مادرتون بشه، به ضرر خویشاوندانتون بشه، میگه شما خدایی عمل بکنید، علیه خودتون، علیه پدر مادرتون، علیه خویشاوندانتون. بنابراین این سوالم که تو محیط کاری اگه آدم بخواد بالا بره باید مواظب باشه که کار خلاف عدالت، خلاف قانون مسببات نکنه. آقای صادق، خواستم ببینم آیا اهل کتاب به دینشان عمل کنند رستگار هستند؟ بله حتما، آیه قرآنه، میگه پیامبر بهشون بگو، به یهودی و مسیحا، لستم علی شیء، شما پاتون هیچ جا بند نیست، حتی تقیم و تورات و الانجیل، مگر تورات و انجیلتون رو اقامه بکنید. لستم علی شیء یعنی شما چیزی نیستین، کسی نیستید، مگر اینکه به تورات و انجیلتون رو بالا بیارید، اهمیت بهش بدید. یا دو جای قرآن اومده میگه ان الذين امنوا، اونه که به این دین اسلام ایمان آوردن، و الذين هادوا، یهودیا و نصارا، مسیحیا، بین اینها چه مسلمان ها، چه یهودی، چه مسیحی، من آمن بالله، کسی به خدا ایمان بیاره، عمل سال آخرت هم قبول داشته باشه و کار اصلاحی بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ قصه ای نداره. این قرآنه که من دارم میگم، ولی اعتقاد شاید 90% مسلمان ها غیر از اینه، ولی اعتقاد تاریخیه، اعتقادیست که آقایون روحانیون گفتن. قرآن صریح داره میگه، یکی دوتام نیست، بیش از 10 تا آیه میتونیم پیدا کنین که اگه تسلیم خدا باشند، کاری که میکنن خدایی باشه، بدونن یه آخرتی هم هست، کارشون هم مثبت باشه، میگه از هیچ چی نترسن، یعنی اینا بهشتی هن. این از نظر من که تردیدی نداره، ولی خیلی عادت دارن که بگن نه، اونا همه جهنمی هن، مسلمان ها بهشتی هن، لاله مسلمان هایی که شناسنامش بهشتی بوده، اونم نه همه. اهل تسنن میگن شیعه جهنمیه، شیعه میگه اهل تسنن جهنمیه، هر کدوم فرقه خودشونو داره. بله، نوشتین یا اینکه باید بعد از آشنایی با قرآن موظف میشوند که به آیین اسلام عمل کنند. خب آخه به اسلام که به همه نرسه. الان شما فرض کنید تو امریکا یا اروپا چند درصد این مردم بهشون اسلام رسیده؟ از اسلام چی میدونن؟ منصفانه قضاوت بکنید خودتون، از اسلام چی فهمیدن؟ عمل کرده جمهوری اسلامی رو، عربستان رو، یعنی مردم عادی که دنبال مطالعه که نیستن، اسلام اونطور که شناختن، حالا اگه مثلا تا قرن ششم هفتم بود، خب مسلمان ها تو دنیا چند تا سرگردن از همه بالاتر بودن، در تمدن اندلس و دوران شکوفایی تمدن اسلامی، در همه رشته ها هم چند تا سرگردن بالا بودن مسلمان ها از همه جای دنیا، خب اون موقعی هم چه اعتباری داشت. ولی حالا میخوام با چی مقایسه کنم؟ مگه خود مسلمونا قرآن میخونن؟ مگه از نظر اخلاق و رفتار ما قرآنی داریم عمل میکنیم؟ ما چی رو میخوام؟ خب به اون مردم هم نرسیده اسلام، چه انتظاری داری که انتظار داریم که اونا حقیقت اسلام رو، قرآن رو وقتی نشناختن بیار مسلمون بشن؟ بله اگه یه کسی همه رو آمده خونده فهمیده، تعصب نداشته، میدونه که این حقایق هست، این فضیلت ها برتری هست، واقعا نکنه، برای چی حالا نمیپذیره؟ تعصبات مثلا مذهبیش، یا من مثلا حالا در بین یهودیان میگن آه این مسلمون شده، من دیگه از اون منافع که تو اون جامعه برخوردار نیستم، یا اگه مسیحی بود داشت نگه مثلا مسلمون شدم، حالا فامیلم با من فاصله میگیرن. خب از اونا پذیرفته نمیشه، معلومه تو به حقیقت رسیدی چیکار داری که کسان دیگه بپذیرنت؟ ما با خدا سر کار داریم، نه با خوشایند دیگران. ولی 99.9% خبر ندارن از اسلام واقعی، از زندگی پیامبر و مسلمانان راستین اولیه، عمل کرده امثال بنده رو میبینن و خب و به هر حال انگیزه پیدا نمیکنه. خب سال آخر آقای پیمان، اگر دین امر به حجاب کند و جامعه پذیرای حجاب نباشد، تکلیف امر به معروف چیست؟ عرف جامعه بی حجابی است. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر ربطی به حجاب نداره. این همه در قرآن گفته. امام علی میگن که، خوندم این وصیت امام علیه، میگن که تو چند تا آخرین وصایاست بعد از ضربت میخورن، یکیش اینه: لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. نتیجه چی میشه اگه ترک کنیم؟ و یولا علیکم شرارکم، حکومت دست اشرارتون میفته، اشرار بر شما ولایت میکنن. ثم تدعون، بعد هی میرین دعا میکنید که از شر اینا خلاص بشید. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه راه اصلاح جامعه که دعا نیست. تو چرا انتقاد نکردی، اعتراض نکردی؟ امر به معروف و نهی از منکر 99% مراقبت از عملکرد کسانی است که در سرنوشت جامعه تأثیر میگذارن، و باید راه درست به اونا گفت، اگر راه خطا رفتن بهشون تذکر داد. از پیامبر اسلام میپرسن امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ پیامبر میفرماید سوار کشتی شدید، قایق شدید، اگه یک کسی بخواد سوراخ بکنه جایی که نشسته چیکار میکنید؟ میگن میریزیم جلوشو میگیریم، خب همه غرق میشیم. یا این امر به معروف همینه که اگه جلوشو نگیرین جامعه غرق میشه. پس امر به معروف به اموری است که به سرنوشت جامعه پیدا میکنه. امام حسین کل نهضتشون رو میگن من قیام کردم به امر به معروف و نهی از منکر. یک کلمه امام حسین راجع به نماز گفتن، روزه گفتن، حجاب گفتن چون مردم حجاب ندارن. تمام حرف امام حسین به یزیده. چرا حکومت شورایی رو تبدیل به موروثی کردی، به آقازادت دادی به معاویه؟ اصلا از اونجا شروع میشه. همه جا امام حسین میگه قیام من قیام امر به معروف و نهی از منکره. من بارها اینو گفتم، یک کلمه شما پیدا بکنید که گفته باشه مردم دیگه نماز نمیخونن، حجاب ندارن، روزه نمیگیرن، دینو گذاشتن کنار، من باید امر به معروف و نهی از منکر کنم، مردم به زور باید چادر سرشون بکنن. اصلا حجاب ربطی به امر به معروف نداره. یه امر کاملا شخصیه، کاملا شخصیه، برای اینکه دفاعش تو خود شخصه. میگن آخه اون با این داره بی حجاب داره میاد. خب تو نگاه نکن، چرا میخوای ایجاد زحمت و دردسر بر اون بکنی؟ به تو چه مربوطه؟ اون حجاب نداره، خب تو هم نگاه نکن دیگه، این که کاری نداره. قرآن هم مگه به مردا نگفته که هم به مردا هم زنان میگه که یغضوا ابصارهم، چشمتون رو بپوشونین. چیزی که دفاع داره، من نمیتونم بگم که اون چرا داره رقاصی میکنه. خب تو چی کار داری؟ تو نرو تو رقاص خونه، تو نگاه نکن، مگه خدا آزادی نداده؟ اون چیزی که قرآن میگه جلوشو بگیریم فحشای علنیه. میگه اگه 4 نفر شاهد پیدا شدن، 4 تا شاهد، آخه کجا این کار شاهدن؟ هر کاری میخوام بکنن در پستو و پنهان میکنن. بله، اگر آمدن به عفت عمومی تجاوز کردن جلو چشم مردم، به طور که 4 نفر دید، حالا تنبیهشون میکنن که هر غلطی میخوان بکنن پنهان بکنن، چرا میارن تو جامعه؟ آزادی فردی رو نمیشه جلوشو گرفت. و نتیجه هم نداشته. 47 ساله که داره زور میزنه جمهوری اسلامی، زور بی خود میزنه. آیا نتیجه رسیدن جز تنفر از این سیستم فقاهتی؟ برای من عملا هم دیدیم که یه چیز بیفایده ای هستش. به نظر دینی هم همطور که عرض کردم، خیر، چنین چیزی امر معروف اصلا به حساب نمیشه که ضد امر به معروف. امر معروف باید به خود حاکمیت کرد که داره دخالت میکنه در امور شخصی مردم. خب مشکرم، موفق باشید.